بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره اشکالی بود که در محاضرات بر در مصباح الفقاهه بر دلیل دوم و سوم، به عبارت دیگه بر روایات نبوی و دعائم الاسلام مطرح شده بود. در این باره اشاره کردیم که سه اشکال رو مرحوم آقای‌خویی مطرح کردن. اشکال اول و دوم رو بهش پرداختیم و اشکالی هم که بهش شده بود رو جواب دادیم. اما اشکال سوم مرحوم آقای‌خویی عبارت بود از این که ایشون میگفتند این تعبیر حرم شیئن یا تعبیر حرام اصلهو که در روایات مطرح شده، این به چه معناست؟ آیا مراد حرمت جمیع منافعه یا حرمت اکل؟ وقتی می‌فرماید حرم شیئاً، ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه، حرم شیئاً یعنی چی؟ یعنی حرم جمیع منافع اشرا یا حرم منافع غالبه ظاهره اشرا، مراد اینه. اگه این باشه روایت اینجوری میشه، خدا اگه چیزی همه منافع اون چیز رو حرام کرده بود، ثمنش حرام. یا اینکه نه، مراد عبارت است از این که حرم اکل شیئن، ان الله اذا حرم شیئن، یعنی اگه اکل چیزی رو حرام کرده بود. ایشون سپس رو هر دو فرض مطلب رو مطرح میگه. اگه این که میگید ان الله اذا حرم شیئا به معنای حرم جمیع منافع، خب متنجسات اینجوری نیستن. متنجسات همه منافعشون حرام نیستن. اگر مرادتون حرم اکل شیئن، ما اصلا روایت رو قبول نداریم. ان الله اذا حرم اکل شیئن حرم سمنش رو، خب خاک هم در این صورت باید بهش اشکال داشته باشه، چاهو هم بهش اشکال داشته باشه، اسید هم بهش اشکال داشته باشه، همه چی، چون همه چیز حرم اکل شیئن ممکنه باشه، ولی بهش همین دوربین هم عقلش حرامه، به خاطر اینکه مهلکی شما بخوری میمیری، اما بیش حرامه. این معاصر اشکال سوم مرحوم آقای‌خویی. بر ایشون اشکال شده، گفتن که فرمایش شما درست نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اولا ما میگیم مراد اکل نیست، مراد همه منافع. ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه، یعنی حرم همه منافع چیزی را. اگر همه منافع یا منافع ظاهره غالب حرام بود، ثمنش حرام. ولی در همین جا یک ادعایی صورت گرفته، گفتن اگه همین جا که منافع ظاهره حرامه، بیع به خاطر منافع نادره صورت بگیره، منتها منافع نادره دو جوره. یه منافع نادره ایست که این منافع نادره مالیت ساز نیست. مثلا اینکه شما با عسل بگیرید اطلاعیه به دیوار بچسبونید،
نادره
غیر عقلاییه. الان عسل رو بگیری میخوای اطلاعیه به دیوار بزنی، عسل نجسیه، میگی خب به درد چی بخوره؟ به درد میگی ما به دیوار بچسبونیم، زمستون هم از سرد وا نمیره، بگیری یه پشت کاغذ بزنی، بزنی به دیوار. این باعث مالیت عسل نمیشه. اما یه منافع نادر است که این منافع نادره باعث مالیت میشه. شما شکر دارید، این شکر نجس شده، یا آب نجسی ریخته روش، همش رو مخلوط کرده، بعدم دوباره خشکش کردید اما دیگه نجس شد. منفعت قالبه ظاهره اولیه شکر چیه؟ همین کاری که ما ها میکنیم. اما اگه شما اینو بری با شربت درست کنی بذاری زنبور عسلت هم بخوره، اینم منفعت نادره است ولی مالیت سازه، چون امر عقلاییه. لذا گفتن آقا اگر در جایی حرم شیئا شد، باز حرم سمنه نمیشه. حرم شیئا یعنی حرم غالب منافع، حرم اکثر منافع، حرم ظاهر منافع، اما بالاخره منافع نادرم داری، به خاطر منافع نادره میشه بیع کرد و بیع به خاطر منافع نادره درست. بعدشون میگه حتی ما در اعیان نجسم خاطرتون باشه اینو گفتیم. ببینید عبارتو صفحه 125 126 چرا میگیم حالا بعد ما هستش کار یمکن ان یقال ان المراد بالحرمه هو الاعم. دیگه دیروز خوندیم ثم ان الظاهر من الحرمه المسند الى الزواد به نحو الاطلاق. اگه شما به نحو اطلاق گفتید حرم شیئا، حرمت به ذات یک چیز گرفت. من گفتم آب حرامه، خمر حرامه، نگفتیم صفتی از صفاتش، منفعتی از منافعش، به نحو الاطلاق نیم. نمیدیم بگیم مثلا شربش حرامه، اکلش حرامه، بیعش حرامه، مطلق گفتیم، گفتیم این حرامه. اگه به نحو اطلاق حرمت به چیزی اسناد داده شد، مراد و ظاهر ازش حرمت جمیع منافع یا حرمت منافع ظاهر است، ظاهره غالبه. کما اینکه اگه جای آمدن و گفتند بیعش حرامه، مراد به قصد منفعت حرامه. ما اگه گفتیم آقا بیع حرامه، یعنی بیع به قصد منفعت حلال، به نفع نه قصد منفعت حرام حرام. کما ان الظاهر من حرمت بیعها به مناسبت حکم موضوع و به سبب تعلیق حکم علی الوصف المشعر بالعلیت و دخال راجب این حرف میزنید. ظاهر من حرمت بیع ها ما اذا وقع البیع به لحاظ هذه المنافع محرم است، وقتی که بیع به لحاظ منفعت حرامه، لذا فلا یحرم بیعها به لحاظ المنافع المحلله و این کانت نادره. اگر منفعت نادره ما به لحاظ نادره بیع میکنیم، حرام نیست حلاله، اما یه شرط داره، به شرط کون منفعت نادره اقلائیه موجبله مالیت شی، گونه باشه که مالیت. بعد میگن ما در بحث اعیان نجسه هم اینو گفتیم، فقد التزم نافل اعیان نجسه ایزن به جواز بیعها به قصد منافع حلال حتی در مثل خمر و جلد میته. خب در این باره جهاتی از بحث، اولا دیروز اشاره کردیم تو برگاهامون نیست، خواستیم اضافه میکنم که اصلا فرمایش آقای خویی از موضوع بحث خارجه. موضوع بحث ما اون جاییست که یک، شیء متنجس قابل تطهیر نیست، دو، منافع حلال متوقف بر طهارته. اینجا ایشون میگه متنجسات منافع حلالشون متوقف بر طهارت نیست، این اصلا موضوع خارجه. فرض بذارید اون متنجسی که همه منافعش متوقف بر طهارته، یک، متنجسی رو تصور کنید که منافع غالبه ظاهرش متوقف بر طهارته، البته ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا همچین فرضی نداریم، دیروز اشاره کردیم گفته بود آقا کلاغ تو چاه بیفته باید چیکار کرد، یکی میگه اصلا کلاغ تو چاه نمیفته، خلو اون که بسته شده موضوع نیست، نهیم استدلال کنیم بگیم این فرض به این جهت جایزه.
ممکنه
بحث
شما اینجا
بحث
آقای خویی
نهیش بگم همین مورده ورودش همین ممکنه نگیم. این هم برم دومن این بحثی که در دراسات اومده این یعنی چی؟ ما تا حالا اونی که میخوندیم میگفتیم منافع نادره باعث مالیت نمیشه، اونی که باعث مالیت میشه رو اصلا نادره نمیدونستیم. تعریفا اگر واقعا منفعتی کمه ولی باعث مالیت میشه بهش نمیگیم نادره، نادره اونیست که باعث مالیت نمیشود، ظاهر عبارت شیخ اینام همین ازش استفاده میشه. اگر احیانا یک جایی منفعتی بود به این نمیگن نادره. به عبارت نخرا پس اگه حرف ایشون رو بخواییم جمعش بکنیم به عبارت دیگه اینه که اگر منافعی دارد شی که نادر نیست اما منفعت اولیه شی نیست، منفعت اصلی شی نیست، بله منفعت نادر نیست. در مورد
یه جایی
بله ممکنه باشه، ما که نمیگیم منفعت نادره نداره،
حکم رو جاری کرد رو منفعت ما ولو نادرتن پس اشکال نداره،
حکم نمیتونه جاری بشه. چرا؟ بیع صحت بیع نگو بیارید، مالیت نمیگه
توی من از
حالا بیارید. خب اما این نکته دومی در عبارت ایشون هست که اون گفتم توضیحش میدیم، بحث تناسب حکم موضوع. ما سابقا در رابطه با تناسب حکم موضوع توضیح دادیم، تناسب حکم موضوع که معمولا هم زائده ذوق فقاهته، این در حقیقت یک برداشت کارشناسه. یعنی شما یک کسی که یک عمری در یک رشته‌ای سر و کار داشته، از راه حد میگه من این گونه میفهمم مزاق شریعت اینه. یکی از مصادیق ذوق فقاهت ظاهره. نکنین توضیح دادم سابقا. شما 20 جلد کتاب در رابطه با حافظ نوشتی، یه عمری هم در حافظ کار کردی، شعراشو خوندی، نوشتی، قلم زدی، مطالب مختلف، نسخه های مختلفشو دیدی. بعد از 70 سال کار کردن رو حافظ، یه بیت شعر بهت میدن، میگن آقای مال حافظ هست یا نه؟ شما نگاه میکنی میگی آقا این نمیتونه مال حافظ باشه. حافظی که من میشناسم این بیان بیان حافظ نیست. این از نظر عقلای حجت. چرا خاطر اینکه کارشناسی که عمری کار کرده میگه. الان شما رو میبرن مثلا میگی آقا این تابلو نقاشی نگاه میکنی، بالا پایینش نگاه میکنی، میگی این مربوط به عصر تیموریه. عصر تیموری در دو سه مسئله خیلی مهمن دیگه، یکی هم معماریه، یکی نقاشیه. به خاطر اینکه تیمور همه هنرمندا رو از کل دنیا میفرستاده به سمرقند، میخواسته اونجا رو پایتخت تمدن جهانی کنه. همه اونجا جمع شدن، به زورم میبردن، ولی خب اونجا که میرفتن بهشون پول پله میدادن. این بایسونگور که یه چیز داریم، شاهنامه بایسونگوری، بایسونگور نوه تیموره، این جمع کرده نقاش ها رو، اومدن یک شاهنامه نوشتن، نقاشی کردن، مینیاتور بوده توش، حالا موارد مختلف که نسخه هایی ازش هست. خب حالا یه نفری میره نگاه میکنه میگه این مال عصر تیموری، قابل استدلال، مثلا میگه خط بغلشه، رنگ بغلشه، پریدگی رنگ، نوع مثلا اون قلمیه که درش به کار رفته. این ذوق هنر در او، کسی که یه عمری مثلا با آراء و افکار ابن رشد در تماسه، یا مطلبی بهش میگن میگه آقا این مال ابن رشد نیست. کسی هم که یه عمری با آراء و اقوال امام صادق در تماسه، با یه وقتی چیزی میبینه میگه این تناسب حکم و موضوع یا ذوق امام صادق این نمیتونه باشه. یعنی بعد اگه دلیل باشه که دیگه خودش محتاج دلیل نیست. میگه من از این موارد و حکم و موضوع این تناسبش رو اینجوری میفهمم، فهمش هم یک استظهاره، اما استظهار از متن نیست، استظهار از معناست. اگه جایی به تناسب و موضوع رسیده مثل اینجور جاها که زایده همون ذوقه، تناسب و موضوع زایده همون ذوق فقاهته، گفتیم یکی از مصادیقش. خب والا کسی هم که ادعایی میکنه کاری هم نمیشه کرد. خب مثل استظهاره، میگه آقا بنده به نظرم اینه، ما چیکار کنیم؟ میگه نظرم. اما نکته دوم که در فرمایش ایشون هست، عبارت رو ببینید: به سبب تعلیق الحکم علی الوصف المشعر بالعلیه. وصف مشعر بالعلیته، یه بحث مفصله. میگن اگر جای شما به جای اینکه گفتید زید را اکرام کن، گفتی عالم را اکرام کن، به شرطی که عنوان مشیر نباشه. یعنی نه خواهی اشاره بکنی به یه کسی، چاره ای نداری غیر این که اینو به کار ببری. میگن وصف به نوعی مشعره. مشعر یعنی ظهور ضعیف داره، یک ظهور ضعیف در علیت داره. یعنی چی؟ یعنی کأن شما داری میگی اکرمه لعجل علمه لعنه عالمون. چرا به جایی که گفت بگی زید گفتی عالم؟ چون در حقیقت میخوای بگی علم علت اکرام است. این میگن وصف مشعر به علیت، مشعر به دخالت. دخالت تعبیری که ایشون گفت، یعنی دخالت در حکم داره. علت اینکه ما اومدیم گفتیم اکرام کن علمه، پس علم دخالت در حکم کردن داره، یک نحوه علیت در حکم کردن داره. حالا اینجا این حرف درسته؟ ببینیم جمله ما چیه. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. یه نکته ای رو بگم تا مطلب رو حل بکنم. نکته اینه تمام قضایای شرطیه قابل بازگشت به قضایای حملیه. به نحو وصف و قضایای حملیه رو شما می توانید به قضایای شرطیه در بعض شرایط برگردونید. اگه من به شما گفتم اگر بیایی می آیم، این در حقیقت یعنی می آیم منزل تویی که آمده ای. اگر بزند میزنم میشه میزنم زننده ام را. جملات شرطیه رو شما میتونید به جمله حملیه برگردونید. خیلی هم گفتن اصل جملات شرطیه جملات حملیه است. اول اینجوری بوده بعد تبدیل به شرطیه شده. حالا این جمله ما چیه؟ ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب ما اینو برگردیم به جمله حملیه، یعنی ان الله حرم ثمن الشيء الحرام. جمله شرط تبدیل میشه به چی؟ جمله تبدیل میشه به نعت، به وصف. ان الله حرم ثمن الشيء الحرام، اینجوری میشه. خب حالا ببینیم وصف چیه اینجا. الحرام میگید وصف مشعر به علیت. خوبه، یعنی چی؟ یعنی علت تحریم ثمن تحریم شیء. اینه دیگه. اگه وصف مشعر به علیت باشه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه میشه این. چرا شیء رو تحریم کرد؟ چون حرام است. چرا بیعش حرام است؟ چون خودش حرام است. چون علت میشه. خب این درست، اما این از کجا توش قصد در اومد؟ قصد بیع در اومد؟ قصد منافع حرام در اومد؟ این که وصف مشعر به علیت صرفا یه چیز معلوم کرد بر ما، اونم اینه که آقا علت تحریم بیع تحریم منافع. اما عبارت ایشون عبارت دیگه، ببینید میگن ظاهر از حرمت وی، یک به سبب مناسبت و حکم موضوع، اینو که گفتیم جواب نمیشه داد، این یه استظهار خب یکی میگاره که میگه نه. دو، به سبب تعلیق حکم بر وصف مشعر، خب ظاهر این به علت این که حکم دائره مدار وصفه ما اونجاییست که وقع البی به لحاظ حاضر المنافع، این علت چه دخالتی در این نتیجه داره؟ این نتیجه را از کجای علت در آوردی؟ دلیل با مدعا سازگار نیست. مدعا چیه؟ مدعا اینه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی اگه قصد منافع حرام داری به حرامه. بهشون میگیم دلیل تون چیه؟ وصف مشعر به علیته، وصف مشعر به علیت، این ازش در نمیاد. مثال بزنم، من اگه به شما گفتم عالم را اکرام کن، وصف مشعر به علیته، یعنی چی؟ یعنی علت اکرام چیه؟ علم. اما این ازش در نمیاد که شما موقع اکرام باید قصد کنی که مثلا به او 1000 تومان بدی، قصد کنی که علمش رو توجه کنی. قصد از علیت در نمیاد، قصد از این اشعار در نمیاد. جمله ای که گفته شده اینه ان الله اذا حرم شیئا وصف دار مدار حکمه، مشعر به علیته. خوبه، ظاهرش هم این میشه، آقا علت و تحریم، علت تحریم بی تحریم منافع است، اینم خوبه. اما علت تحریم بی تحریم منافع است، از کجاش در اومد که برای حرمت بی باید قصد منافع حرام باشه؟ قصد از کجاش اومد که میفرماین به سبب تعلیق حکم ظاهرش اونجاییست که بی به لحاظ حاصل منافع باشه؟ اینو ما ازش این وصف مشعر بگیم.
حرام است حرمشه
ای نمیشه
اونجا، اگر منافع حلالی درش
لحاظ
شد
یا اونجا حرمشه ای معنی نداره. خیلی خوب، حالا اون که بحث دیگه ایه، اما الان قصد رو ما داریم میگیم، اون همون اشکالی بود که اول ما با آقای خوبی کردیم، شما اصلا موضوع عوض میکنیم، اون بحث دیگه ما نداره. طبیعتا
در هر جایی که من بحث غالبه حرام باشه
خب فرق
همین قصد.
نه شما از کجا میگی؟ نه این دلیل چه دلالتی داره؟ اون تناسب با موضوع ناخوبه. اما میگید اگر منافع یک شی حرام است بیعش حرام است، بعد میگید معناش اینه بیع در صورتی است که قصد منافع بکنید، از کجا این علیت در اومد؟
طبیعتاً بیعش به خاطر چی؟ به خاطر همون قصد.
میدونم از کجا این علیت در میاد. شما بگو آقا این با استظهار بیرونی بکن، تناسب با موضوع بکن. این که شما میگی، میگی تناسب با موضوع بکن، طبیعتاً طبیعتاً خود شده که از عدله، طبیعتاً یکی از عدله فقیه ما طبیعتاً، اما نه مخواهیم بگیم از وصف مشعر به علیت این در نمیاد. فرمه بله، اونم که حالا اون قسمت ظاهره شد.
استاد شما وقتی که میگید که ان الله اذا حرم شیئا، بعد میگید هر چی منافع حلالی هم توش هست، بذار برای درست کردنش ما ناچار این چیزی رو در تعبیر بگیریم.
نه بحث اینه که اگر نکنید، این روایت اینو میخواد، این روایت نبوی اینو میگه، میگه آقا اگر چیزی 100 تا منفعت داره 95 تاش حرامه، بیعش مطلقا حرامه ولو برو پنجتا. ما باشیم و ظاهر روایت اینه، اگه چیزی 95 منفعتش حرامه، برو پنجتا حلالم نمیتونی بفروشیش، حرام. خب دلیل چهارم روایت تو اپل و غوله. این روایت رو ببینیم، این روایت از اون روایت هاییست که همه گفتن آقا نمیشه بهش استناد کرد، اما یک دقت روایی توش بکنیم، نمیخوایم من بپذیریم، فقط به درد جای دیگرتون میخوره. روایت رو ببینید، اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل امر يكون الفساد يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله و شربه او كسبه او نکاهه او ملکه او امساکه او هبته او آریته او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد. زیر این یه خط بکشید، نظیر بیع به ربا لما فی ذلک من الفساد اول بیع للمیته اول دم او لحم خنزیر او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش اول تیر او جلودها اول خمر او یه خطه اینجا ببیشه شیء من وجوه نجس فهذا کله حرام و محرم. گفته شده آقا شیء من وجوه نجس شامل متنجسات نمیشه، چون وجوه نجس یعنی چی؟ وجوه نجس یعنی اعیان نجسه، متنجسات اعیان نجسه نیست. این دلیلی که گفته شد منتها این او شیء من وجوه نجس رو ما عطف به چی بگیریم؟ میتونیم عطف به خمر بگیریم. خب اینجوری میشه هر چیزی که وجهی از وجوه نجس است حرام است. خب طبیعتا اعیان نجسه چی هم؟ وجهی از وجوه نجس. اما اگر این او شیء من وجوه نجس رو عطف به اون فیه وجه من وجوه الفساد بگیم اینجوری میشه او شیء یکون فیه شیء من وجوه نجس، یعنی متنجس. اینجوری بگیم شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد او شیء یکون فیه شیء من وجوه نجس. اگر این رو به عطف به بالا بگیرید صریحا اصلا معنی متنجس. استاد
بخواد
اگر عطف به خمر بگیرید نه او خیلی هاش نیست. مثلا فرض بفرمایید که عذرات ابوال اینا رو هم گفته دیگه شیء من وجوه نجس. اما اگر اینو عطف به بالا بگیریم اصلا معناش یعنی متنجس. دوباره توجه کنید به این. در این باره البته این یه احتمال هست، اما واقعیت اینه که این احتمال خلاف ظاهر روایته چون خیلی بینشون فاصله است. از افعلا ذالک این که نهایتاً هم یه احتمال، احتمال که نمیشه باش به روایت تمسک کرد. و باز ولذی از تل الخط این که اصلا روایت و افعل غور قابل استناد نبود، سند نداره. دلیل پنجم که مرحوم شیخ انصاری هم بهش اشاره کرده ذیل این روایته. همین روایت ذیلش رو ببینید، ذیل روایت رو ببینید از یک خط به آخر صفحه 127 پایینش میگه اول تیر او جلودا اول خم او شیء من وجوه نجس. تا اینجاش خب همین بود که تا حالا خوندی. او فهازا کلهو حرام و محرم از این لعنه، لعن ذالک کلهو منهی عن اکلهی و شربهی و لبسهی و ملکهی و امساکهی و تقلب فی به بچه من الوجود لما فیه من الفساد، فساد البته، و جمیع و تقلبهی فی ذالک حرام. حواسنا ما میدونیم العلت و توامم و تو خاص این لعنم که ظاهره در علیته. پس امام چی میفرماید؟ امام میفرماید هر چیزی لعنه رو شما تعمیمش بدید. هر چیزی اکل و شرب و لبس و ملک و امساک و تقلبش حرامه، عبارت نخرا منافعش حرامه. هر چیزی منافعش حرامه بهش هم حرام. دلالتش خوبه. متنجس فرض ما اینه. چون ما فرضمون در کدوم متنجس بود؟ متنجسی که یک قابل تطهیر نیست، دو همه منافعش هم متوقف بر طهارت. ذیل روایت میگه هر چیزی که منافعش حرامه بیعش حرامه. خب از زمره چیزهایی که منافعش حرامه متنجسه، دلالت داره. این قول آقا با این حساب خاکم بهش حرام میشه. چرا؟ چون گفته اکلش حرام.
محبتش متبرخه بر طهارت.
جوابی که میدیم میگیم مراد این روایت این نیست که هم اکلش هم شربش، چون اساسا میتونید یه چیزی پیدا بکنید که هم اکل باشه هم شرب. میتونیم چیزی پیدا بکنیم که هم خوردنی باشه هم آشامیدنی، یا به عبارت دیگه هم آشامیدنی باشه هم پوشیدنی، چون میگه اکل و لبسه، هم بشه پوشیدش هم بشه آشامیدن آشامیده. این به نحو توضیحه. حواسا جمع کنیم، یکی از جمعها، یکی از عطف ها عطف توضیحیه. مثلا من به شما میگم آقا یک مداح، یک منبری، یک قاری برمیداری میبری شهر، اینا قرآن میخونن و مداحی میکنن و منبر بودن. این واوه معنی او نیست، معنی یا نیستم. نگه کسی آقا مراد یاه، نه معنی واوه، اما واوه توضیحیه. یعنی این ستا این ستار رو میکنن، جمع اونا جمع این کار رو میکنن. ما یه واو داریم که واو جمع توضیحی نیست. مثلا میگم آقا در ماه رمضان آب خوردن و نان خوردن و سر زیر آب کردن و میشمارم حرام. یعنی همه اینا دونه 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 همه حرام. برای کی؟ بر زید. شخص زید هم آب نباید بخوره، هم نون نخوره، هم سر زیر آب. اما یک واوه که شما این رو میاری برای جمعی، این به نحو توضیحی میشه. در مثال اول میگم مسلمانان آب نخورند و نون نخورند و سر زیر آب نکنند. این یعنی همشون آب نخورند، همشون نون نخورند، همشون هم سر زیر آب. اما در فرض دوم، مثال دوم میگم مسلمانان بنایی بکنن و قصابی بکنن و نجاری بکنن و این، نمیخوام بگم همه بنایی کنن همه نجاری کنن، میگم یعنی همه این کارا رو همه اونا انجام بدن. این معنای واضحه. در این روایت ذیل روایت تسکین گونه است، میگه لأن ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه، یعنی مجموعه اینها، مجموعه اینا درش حرامه، هر کدومونی که براش اهمیت بیشتری داره. اکلیا اکلشون حرامه، شربیا شربشون حرامه، لبسیا لبسشون حرامه. خب متنجساتی هم که ما گفتیم منفعت غالبشون حرامه میاد تحت همین دیگه، روایت شاملش میشه. لذا ذیل روایت برای فرض ما خیلی دلیل خوبیه. فرض ما اونجایی بود که یک، متنجس ما قابل تطهیر نیست، دو، هیچ منفعت حلالم نداره، همه منافع حلالش متوقف به طهارته. خب این میشه تحت ذیل روایت میگیرته. مشکل فقط اینه که روایت و قفص سند و الا دلالتش دلالت روشن خوبیست، فردا روایتش چه؟